برنامه زندگی بدون خط خوردگی تقدیم حضورتون شد از رادیو گفتگو و اکنون دعوت میشین تا شنونده دیگر برنامه زندگی رادیو گفتگو باشید با نام گفتگوی فرهنگی به مدت زمان یک ساعت با موضوع واگذاری مالکیت کتاب.
گفتگوی فرهنگی
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها، آقایان، شنوندگان فهیم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، سلام. به برنامه خودتون گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. خدا رو شاکریم که این فرصت نصیب بنده شهاب دارابیان شد تا یک بار دیگه با برنامه گفتگوی فرهنگی به یکی از موضوعات مهم حوزه فرهنگ، یعنی فروش مالکیت کتاب بپردازیم. در برنامه امروز در خدمت دو تن از کارشناسان عزیز و محترم حوزه نشر هستیم، جناب آقای عباس حسینی نیک، ناشر و مدیر مسئول انجمنهای دانشگاهی، و جناب آقای بهزاد پاکرو، نویسنده، شاعر و ناشر. در ابتدا یک سلام و احوال پرسی داشته باشیم با میهمانان حاضر در استودیو، بعد مقدمه‌ای رو تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد و بعد به ادامه بحث خواهیم پرداخت. جناب آقای حسینی نیک سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم خدمت شما و همکار عزیزم و شنوندگان گرامی، عرض سلام و شب بخیر دارم خدمتون هستم.
سپاس از مهر شما. جناب آقای پاکرو سلام، وقت شما هم بخیر.
به نام خدا، من هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان گرامی رادیو و عزیزانی که در استودیو حاضر هستند.
سپاس از مهر شما. در برنامه امروز همونطوری که توضیح دادیم به موضوع فروش مالکیت کتاب خواهیم پرداخت. این روزها به نظر میرسه که پدیده کتابسازی در شکل و شمایلی جدید ظاهر شده. در گذشته نه چندان دور برخی از افراد که نام نویسنده، شاعر و مترجم رو یدک میکشیدن به سراغ کتاب‌های منتشر شده و ترجمه شده میرفتن، تکه هایی از این کتاب‌ها رو برمی‌داشتن و به عنوان یک کتاب عرضه میکردن. اما این روزها گویا روش‌ها تغییر کرده، شیوه‌های جدیدی پیدا شده و شاید یکی از این شیوه‌ها فروش مالکیت کتاب باشه که دیگه دوستان اون زحمت رو هم به خودشون نمیدن که بگردن و مطالبی رو پیدا کنن و در قالب یک کتاب ارائه کنن. خیلی راحت میرن کتابی رو خرید و فروش میکنن. یکی از موضوعات بسیار روز این بحث فروش مالکیت کتاب، من فکر میکنم اواخر آذر ماه بود که یک پستی در شبکه‌های مجازی منتشر شد و یک خانم وکیل ادعا کردن که باهاشون تماس گرفتن و بهشون پیشنهاد دادن که از لیست کتاب‌های انتخابی یک کدوم رو انتخاب کنن و در ازای پرداخت حق مالکیتش نویسنده اون کتاب باشن. حاشیه‌های بسیار زیادی در حوزه کتاب منتشر شد، به شکلی که جناب آقای سید عباس صالحی، وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیز به این موضوع واکنش نشون دادن و گفتن که موضوع رو پیگیری خواهن کرد. حتی به اون خانم وکیل پیشنهاد دادن در پایین پستشون که به اداره کتاب مراجعه کنن و این موضوع رو پیگیری کنن. حالا چرا که این خانم وکیل باید پیگیری کنن دیگه اون بماند و پاسخگوی وزیر باشن. اما در برنامه امروز میخوایم به این موضوع بپردازیم، موضوعی که بسیار فراگیر شده و یک نوعی باعث احساس خطر شده در بین دوستان نویسنده، مترجم و شاعر، چرا که الان با صرف یک هزینه بسیار جزئی دوستان این حق رو برای خودشون قائل شدن که به عنوان نویسنده، شاعر و مترجم و حتی پژوهشگر به جامعه معرفی بشن. در ابتدای بحث میخوایم نظر دوستان رو در مورد همین پدیده بدونیم. جناب آقای حسینی نیک با شما آغاز میکنیم، یک اشارهی به این موضوع داشته باشین و بعد حالا جزئی تر به این موضوع خواهیم پرداخت.
من ابتدا میخوام که یک بحث مبنایی بابت این موضوع بکنم.
بله.
و ببینیم که اساساً این عملی که صحبت شما کردین یعنی کتاب سازی،
بله،
این یک کار غیر قانونی هست یا نه؟
احسن.
اون غیر قانونی بودنش در حوزه حقوق اشخاص یا در حوزه حقوق اجتماعی هست و دولت بایستی فی الواقع مدعی العموم بایستی اقدام کنه.
بله.
خب به نظرم هر دو بخش اون قابل بحثه. اولا میدانید که در حوزه حقوق آفرینش‌های فکری دو نوع حق مطرح هست. ابتدا حق مادی هست برای بله. یک اثر و دوم حق معنوی یا اخلاقی. اون حق معنوی یکی از خصوصیات مهمشون است که قابل واگذاری نیست.
بله.
به عکس بقیه اموال که اصولا وقتی مال یک مالی رو شما داشتید
همین
یک
بحث مالکیتی این کلمه هم خیلی زیاده های حسین که آیا کتاب رو میشه مالکیت براش استفاده
بله.
کرد از این کلمه.
بله. حالا البته اصطلاح دقیق تر اون که اصطلاحاً میگیم حقوق مالکیت فکری،
بله،
من به حقوق آفرینش های فکری بیشتر تاکید دارم، چون شاید یک خصوصیاتی که در اموال فکری هست اطلاق مالکیت خیلی کلمه دقیقی نباشه. من شاید حدود 50 صفحه بابت این در تز دکترین بابت این دفاع کردم که مالکیت شاید دقیق نباشه، اما حقوق آفرینش های فکری دقیق تره.
درست.
یک نوع حقه مثل بقیه حقوق. خب پس متوجه شدیم که حق معنوی یکی از این حقوق مثلا آفرینش های فکری هست، خصوصیت مهم اون این است که قابل واگذاری نیست. به چه دلیل قابل واگذاری نیست؟ برای اینکه اگر این کار انجام بشه، همینطور که امروز با اون شما مثال زدید و اتفاقاتی که در جامعه و در جلوی دانشگاه تهران اشخاص زیادی تابلو دستشونه که کتاب می نویسن، پایان نامه می نویسن، تز دکتری می نویسن، این اتفاق نیفته. هدف قانونگذار آن است که نه در ایران فقط قانون حقوق مالکیت، حقوق حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان که سال 48 نزدیک 50 سال پیش تصویب شده، نه تنها در این قانون بلکه در کنوانسیون برن و در تمام نظام‌های حقوقی دنیا حقوق معنوی پدیدآورندگان قابل واگذاری نیست. علت مهم اون این است که اگر این اتفاق بیفته دیگه اون حیثیت آثار علمی از دست میره. اصلا. اون قداست و اعتبار جامعه
حوزه
علمی،
حوزه
شخصی، حوزه شخصی ابتداءن که فی الواقع کسی حتی با اجازه خودش حق نداره کتابشو به نام دیگری منتشر کنه.
خب این خیلی بحث اینجا روشن شد. پس بر اساس قانون ما این حق رو نداریم که آثار رو مالکیتشون، حداقل آثاری که در قالب کتاب منتشر شده،
حقوق معنویشون. بله، همون چیزی که شما صحبتش
بله.
میکنید.
اینکه من یک کتابی رو نوشتم احسن. و به یک آقایی میفروشم و اسم ایشون به عنوان
مؤلف، این اسم ایشان گذاشتن، این خلاف قانون.
بسیار عالی. صحبت‌های آقای پاکرو هم داشته باشیم در این موضوع و بعد به ادامه این بحث می‌پردازیم.
من به این مسئله از چند وجه میخوام بپردازم.
بله.
یکی این که چرا کسانی که حاضرن برای این که اسمشون روی کتاب باشه پول بدن، یعنی در واقع کسانی میایند کتابی رو که پدید نیاوردند با پول میخرن، یعنی چه عواملی سبب میشه که کسانی حاضر باشن برن دنبال خرید اصلا. کتاب جنبه دوم اینه که چرا یه کسانی کتابی رو پدید میارن اما اسم خودشون روش نمیزنن و میرن رو میفروشن اصلا. و جنبه دیگر اینه که این کار چه زیانهایی برای بخشای مختلف جامعه داره. جنبه چهارم اینه که چرا با وجود خلاف بودنش انجام پذیر الان، یعنی نمیان مانع بشن و به راحتی انجام میشه. و در آخر این که چه باید کرد. حالا اگر فرصت دارم من اینها رو،
بله فکر میکنم برای آغاز بحثمون این موضوع بسیار خوبی باشه. جناب آقای حسینی نیک اشاره کردن که این کار از نظر قانونی صحیح نیست و جرم محسوب میشه. حالا با توجه به این موضوع بحث خواهیم کرد در مورد این که چرا برخورد قابل قبولی با این اتفاق نمیشه، در صحبت‌های شما هم بود جناب آقای پاکرو. ولی من فکر میکنم بحثمون رو اگر از این محور آغاز کنیم که اصلا چرا عده‌ای به سراغ این موضوع میان، فکر میکنم خیلی جذاب‌تر بشه. چه اتفاقاتی افتاده که اینقدر علاقمند ایجاد شده که حتما دوستان میخوان در رزومه کاری خودشون تألیف یا ترجمه کتاب رو داشته باشن؟ خیلی هم باب شده دیگه، در این معرفی نامه هایی که میبینیم به شدت اشاره میکنن که این کتاب ها رو تألیف کردن. فکر میکنم موضوع خوبی باشه بپردازیم به این موضوع های پاک رو و حالا در ادامه صحبت های آقای حسینی نیکم خواهیم شد.
ببینید، هر شخصی در هر جایگاهی از اینکه نویسنده کتاب باشه ممکنه منافع مادی و معنوی گوناگونی داشته باشه. از هیئت علمی برای ارتقا، مثلا از استادیاری به دانشیاری، از دانشیاری به استادی، دانشجو فارغ التحصیلا برای اینکه رزومه قوی تری داشته باشن، مثلا برای مصاحبه دکترا، برای استخدام، برای گرفتن پذیرش تحصیلی یا کاری از دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و شرکت‌های خارجی. کارمنده برخی شرکت‌ها در صورت داشتن کتاب منافع مادی و معنوی دارن.
دقیقاً.
من شنیدم که کسانی دنبال این بودن که نویسنده محسوب بشن برای اینکه از بیمه استفاده کنن، برای اینکه وام بگیرن، یا به هر حال یک استفاده مادی و معنوی.
متأسفانه پاکرو، در خیابان انقلاب هم که قدم می‌زنیم، این آگهی‌ها رو در و دیوار خیابان یک فضای فکر میکنم بدی رو به وجود آورده که میبینیم نوشتن که صاحب بیمه بشوید، صاحب کارت اهل قلم بشوید و این اتفاقات خیلی علنی هم داره میفته. شماره هم نوشتن، اسم شرکت رو هم نوشتن، اسم ناشر رو هم نوشتن،
همه چیز اون تو پیدا میشه. از جمله میگن مدرک با استعلام دیگه، به این حد رسیدن کتاب که خیلی آسان‌تر میتونن معامله کنن. اونجا مقاله، پایان نامه، کتاب و بالاخره رسیده تا مدرک با استعلام، یعنی شما ادعا میکنن که مدرکی ازشون میخرید که میرن براتون سوابق درست میکنن. حالا به هر حال بحث ما این نیست، بحثمون کتاب، من خیلی وارد اون مسئله فرعی نمیشم. اما اینم اضافه کنم که اگه اشخاصی واقعا کتاب ارزشمندی نوشتن، خب استحقاق برخورداری از همه منافعش دارن. ما امروز صحبتمون اونا نیست، صحبتمون اینه که چرا کسی میتونه با پرداخت 3 میلیون تومان، 4 میلیون تومان بیاد اسمشو بذاره روی یک کتابی و این کتاب حتی در تیراژ یک به دیوار خیابون انقلاب شما میبینید گفته که انتشار کتاب شما در یک جلد.
بله.
اینو توی فضای مجازی هم اگه سرچ کنید پیدا میکنید. چرا این اتفاق میفته و چه باید کرد که این اتفاق نیفته؟ در جنبه ای که چرا کسانی این کتاب رو پدید میارن ولی اسم خودشون رو نمیزنن، من یه توضیح رو عرض کنم. بیشتر مردم فکر میکنن که کتاب هایی که به نام خود اون نویسنده چاپ نمیشه تو این بحث ما و طرف اینو میفروشه، فکر میکنن که شاید به خاطر وضع اقتصادی بد نویسنده باشه. اما من میخوام همینجا این مسئله رو روشن کنم، بگم که اغلب این موارد اینطور نیست. یعنی اصلا کتاب واقعی پدید نیومده، یعنی نویسنده‌ای در کار نیست. اصطلاح نویسنده رو میگم. اون چیزی که اتفاق افتاده نوشتن کتاب نیست، کتاب سازی هست. یعنی یه کسانی میان مطالبی رو از کتاب‌های دیگران، مقالات دیگران یا منابع نامعتبر اینترنتی کنار هم میذارن، نه حقوق مادی و معنوی صاحبان اثر رو رعایت میکنن، نه حتی اون کسانی که دارن این کار رو میکنن سواد کافی دارن که بیان یه کتاب خوب رو درست کنن. یعنی تألیف نمیشه، نوشته نمیشه، این یک چیزی درست میشه و فروخته میشه به کسانی که حتی ممکنه خودشون خبر داشته باشن که این کتاب نمایی که دارن میخرن این ضعف‌ها رو داره.
قطعاً همینطوره،
چون کارشون رو راه میاندازه، خب میخرن. یعنی براشون فرقی نمیکنه که این کتاب دقت و صحتش پایینه یا حقوق مادی و معنوی دیگران رعایت کرده یا نه. البته یه جایی براشون مشکل ایجاد خواهد شد که اشاره خواهم کرد به این مسئله. این مضراتی برای ما داره، برای جامعه داره، اعتبار نویسنده واقعی و کتاب واقعی رو زیر سوال میبره، باعث جابجایی مقام بر مبنای غلط میشه. یعنی اگر یه کسی با کتابی که خریده داره ارتقا پیدا میکنه یا صاحب یه شغلی میشه، این داره سوء استفاده مادی و معنوی میکنه و باعث تضییع حق افراد شایسته تر میشه.
بله.
زیاد هستن کسانی که به خاطر شرکت در مصاحبه های استخدامی یا مصاحبه دکترا یا برای اپلای کردن میان از سوابق نویسنده بودنشون استفاده میکنن و به حق هم استفاده میکنن، اما یه کسانی به ناحق میتونن این استفاده رو بکنن و این تا حدی جواب میده و ما روزی به جایی خواهیم رسید که اگر شما به یک دانشگاه خارجی اعلام کنید بگید من نویسنده هستم، ممکنه به کشورتون نگاه کنن و نویسندگیتون رو به حساب نیارن. یعنی ما نمیخواهیم به اونجا برسه و متاسفانه الان در اون مسیر هستیم و هرچه علنی هم میشه باید یک راه حلی هم براش پیدا بشه. یعنی این کافی نیست که ما یه مسئله رو علنی بکنیم و نتونیم، یعنی وقتی وقوع جرم رو علنی میکنیم باید قادر باشیم در سطح مناسبی با اون برخورد کنیم و جلوی گسترشش رو بگیریم، چون اگه همزمان با علنی شدنش کاری انجام ندیم این علنی شدنه تاثیر سو داره. مثلا یه ده خبر نداشتن که مؤسساتی وجود دارن که میشه به اونا پول داد و ازشون کتاب خرید، کتاب آماده، یعنی محتوای کتاب خرید، حالا خبر میشن میرن سرچ میکنن اونا پیدا میکنن، اگه اونا هنوز دارن این کار میکنن ازشون محتوای کتاب رو میخرن و به خودشون چاپ میکنن. و ما نمیخوایم این مطرح شدن ها برامون تبلیغ باشه، لذا میخوایم همزمان به راهکار برسیم.
به نکته بسیار خوبی آقای پاکرو اشاره کردیم. آقای حسینی که آقای پاکرو معتقدن که واقعا اگر برخورد مناسبی در شرایط فعلی انجام نشه، حتی همین کارهایی که داره انجام میشه، کارهایی که دوستان ما دارن در رسانه ها انجام میدن، در مطبوعات انجام میدن، میتونه اصلا تبلیغی براشون باشه و کار رو سخت‌تر بکنه، چرا که الان شاید خیلی از دوستان از این موضوع هم اطلاع نداشته باشن، با توجه به این حالا موضوعاتی که داره پرداخته میشه کنجکاو بشن برن سراغش و حتی تمایل پیدا کنن که کتاب چاپ کنن به این روش. چون واقعا فکر میکنم پرداختن با این شرایطی که وجود داره 3-4 میلیون برای داشتن یک کتاب ارزشش رو داره، وقتی نگاه ها مدرک گراییه و نگاه ها به اینه که ببینن که طرف چند تا کتاب نوشته، چه کارهایی انجام داده و چند تا کتاب ترجمه کرده. یک به این موضوع بپردازیم آقای حسینی که نظر شما رو هم داشته باشیم در رابطه با این موضوع که چرا واقعا این شرایط فراهم شده که دوستان تمایل پیدا میکنن که برن هزینه کنن 3-4 میلیون پول بدن تا کتاب داشته باشن، بعد به حالا اون چارچوب های قانونیش هم اشاره خواهیم کرد.
ببینید اصولا در جرم شناسی که یکی از علوم خیلی خوب و خیلی مدرن دنیا هست، در حوزه جرم شناسی به جوانب وقوع جرم توجه میکنن، جوانبی که ممکنه مقدماتی باشه برای یک جرائم بعدی.
درست.
و چگونه می شود پیشگیری کنن از وقوع بعضی از جرائم. خب این موضوع کتابسازی از جهت قانونگذاری ما و حقوق ما یه عمل مجرمانه است، نقض حقوق معنوی هست و چنانچه طرح دعوایی در این حوزه انجام بشه 3 ماه تا 1 سال هم حبس داره، این وضعیت قانونی اون. خب میفرمایید که چه عواملی هست که این اتفاق این عمل مجرمانه اتفاق میفته؟ ببینید یک سری عوامل به اصطلاح تحریک کنندند و محرکند.
درست.
بعضی از عوامل به اصطلاح جذابند و کشش ایجاد میکنند و به سمت خودشون میکشند. یک سری کسانی هستند که کسانی که این جور فعالیت ها رو انجام میدن واقعا برای ارتزاقه، برای که به هر حال یک دانشجوی مثلا فوق لیسانس دکتری هست یا یاد گرفته نوشتن و تنظیم و تنسیق مطالب و احیانا از ترجمه ها، از کتاب های تعریفی، بانک های اطلاعاتی و پایان نامه ها اینها در اختیار هست، خیلی راحت میتونن، اشخاص بلدن. این یک نوع ارتزاق از این فعالیتی هست که به هر حال شما وقتی که نگاه بکنید در بقیه حوزه های شهر هم میبینید که تکدیگری هم در سر چهارراه‌ها خیلی زیاد در تهران هست. علت اون این است که درآمد خیلی بالا داره. حالا این که عمل خوبه یا بده بحث دیگه است، برای اینکه درآمد بالا داره و این فلواقع
یه پرانتز بین صحبتاتون باز کنم جناب آقای حسینی، اون صحبتی که اشاره کردید و گفتین جرم محسوب میشه، این برای خریدار یا فروشنده یا هر دو؟
برای کسی که این حقوق را نقض کنه، که کسی است که به نامش چاپ میشه، کسی که به نامش یه کتابی منتشر میشه و
پس اون دوستی که میره این کتاب رو میخره و یک پولی پرداخت میکنه تا صاحب کتاب بشه، اون جرم
رو انجام داد. اون عمل مجرمانه است، چون این کتاب رو اون ننوشته و به نام خودش ادعا میکنه که نوشته. خب
یه ذره این کار رو سخت میکنه آقای حسینی، چون پیگیری ها با توجه به مدارکی که موجوده میشه از اون دوست ناشری که داره این فعالیت رو انجام میده و داره تبلیغ میکنه رو رسید بهش، خیلی سخت میشه از اون ناشر رسید به اون نویسنده‌ای که خریده یا اون دوستی که خریده.
این جرائم حوزه مالکیت ادبی و هنری و یا آفرینش‌های فکری از جرائمی است که شاکی خصوصی میخواد و به عبارتی جزء حقوق خصوصی محسوب میشه. اما بسیاری از حقوقهای خصوصی، حقوق خصوصی در حقوق عمومی هم مطرحن.
بله.
به نظر من حقوق خصوصی یا حقوق مالکیت ادبی و هنری کافی نیست برای مقابله با این پدیده اجتماعی. حقوق عمومی که عموماً هم دست دولت هست و وزارت ارشاد در این حوزه هست و میتواند که مقابله کنه با این پدیده، این جزء حقوق عمومی محسوب میشه. علت اونم این است که اینها با همین نوع کتابسازی و مدرکسازی اینها به مدارجی میرسند، به پست و مقامی میرسند، ارتقا پیدا میکنند و جامعه را به خطر میندازند، منافع جامعه را به خطر میندازند. پس توجه بکنید، پس یک عده‌ای هستند به خاطر نان و به خاطر به اصطلاح کسب درآمد این کار را انجام میدن و توجه هم ندارن به اصطلاح جوانه به قضیه و کاری که انجام میدن. از اون طرف یک عده مشتری هستن، اونها هم یه انگیزه هایی دارن، فرض کنین مسئولیت های اشخاص دارند، سمت هایی دارند، فعالیت های اقتصادی دارند، وقت نمی کنن که حالا دانشجوی فوق لیسانسن یا دکتری ان، میخوان پایان نامه یا تزشون رو بنویسن یا میخوان احیانا در ادارهشون ارتقا پیدا کنن، نمیدونم همه مسائلی که هست و مراجعه میکنن به اینها. بنابراین همون عرضه و تقاضاست دیگه، یک اتفاقی میفته که یک کسانی برای سود خودشون این کار انجام میدن، یه عده‌ای هم برای منافع دیگه شون و این مواجه میشیم با این پدیده به هر حال کتابسازی و اتفاقاتی که بعد میفته. جامعه خسارت اینا میبینه، جامعه خسارت اینا میبینه، ولی این هر دو فلواقع دارن سود میکنن. خب به نظرم بخوای با این پدیده اجتماعی فلواقع بخوای مقابله بکنید، بایستی اولین کاری که مثل بقیه جرائم لازم هست انجام بشه پیشگیری از جرمه. یعنی بایستی پیشگیری از جرم چیه؟ چند نوع ما پیشگیری داریم. مثلا پیشگیری وضعی داریم یا پیشگیری اجتماعی داریم. پیشگیری وضعی چیه؟ مثالش این است که مثلا شما منزلتون، خونتون بایستی در و دیوار بلند داشته باشه، در محکم داشته باشه، دزد نتونه وارد شه. خونه‌ای که درش بازه دزد هم داخلش میره.
بله.
ماشینتون بایستی دزدگیر داشته باشه. اینا پیشگیری‌های وضعیه. اما پیشگیری‌های اجتماعی اینه که دولت بایستی جامعه رو آموزش بده که بدانند که دست اندازی به اموال دیگران
جرم
ضد اخلاقه و چیه و چیه. اینا میشه چی؟ یا قوانین محکم، قوانین شفاف، یا آیین دادرسی‌های مقابله با این جرائم که خیلی زود و قاطع انجام بشه که جنبه پیشگیری داشته باشه. پس پیشگیری در این جرمی که الان صحبت میکنیم، اولین کارش این است که باعث در حوزه پیشگیری بریم ببینیم که چه کششی وجود داره که اشخاص نیاز پیدا میکنن به سندسازی، به کتابسازی.
درست.
اونا رو بریم برطرف کنیم. یعنی نیاییم بگیم که اگر یک استادی میخواد از استادیاری یک هیئت علمی میخواد از استادیاری به دانشیاری و از دانشیاری به استادی ارتقا پیدا کنه، بایستی به این شرایط کتاب یا مقاله.
حالا من فکر میکنم در اون بحث دانشگاهی باز ما اون درگاه هایی رو داریم که از اینها بخوان عبور کنن، یه ذره سفت و سخت تره، یعنی حتما اون مقاله باید از اون کتاب در بیاد، در یک جورنال رسمی چاپ بشه و اون حالا اکسپت بشه و اتفاقاتی که باید برای اون بیفته. اما در حوزه کتاب یه ذره شرایط خیلی آسون تره. نهایتش اینه که تنها ضرری که این دوستان میکنن اینه که کتاب خریداری نمیشه. خب اصلا با این هدف جلو نرفتن، نمیخواستن کتابی بفروشن که حالا کتابی خریداری نشه. ولی حالا من فکر میکنم تو اون بحث دانشگاهی یک کمی شرایط متفاوت میشه. نظر جناب آقای پاکرو هم در مورد صحبت‌های جناب آقای حسینی داشته باشیم، اگر نه به ادامه بحث خودتون بپرید.
خواهش می‌کنم. ببینین، از دید اشتغال تو جامعه ما یک نگاهی هست، شاید بعضی از شنوندهای ما هم الان همین فکر رو دارن میکنن، که ما داریم یک شغلی رو زیر سوال میبریم و کسانی حقشون این شغل رو داشته باشن و کسی نباید مانعشون بشه. از این دید اگه بخوام نگاه بکنیم در ادامه فرمایش جناب حسینی، چون این شغل منجر به جابجا شدن جایگاه مادی و معنوی افراد به روش غلط میشه، نمیشه به عنوان شغل سالم بهش نگاه کرد. اگر ما به این شغل بگیم شغل سالم، سایر شغلهای دیگه هم که در جامعه و در قانون قابل قبول نیست، اونا هم پس باید بهشون بگیم شغل. در بحث ایجاد شغل یک دیدگاهی هست که میگن که هر کسی میتونه درآمدی داشته باشه، پس دارای شغله و نباید کاری بکنیم که مجبور به ترک اون شغل بشه. اما ما در واقع تو این مثال با شغلی روبرو هستیم که باید حذف بشه، ولو اون شخصی که داره این کارو میکنه شغل جایگزینی نداشته باشه. اما دولت موظف هست شرایط رو طوری فراهم بکنه که افرادی که قادر به انجام کاری هستن شغلی پیدا کنن. اون بحث خیلی کلی‌تر از بحث امشب ماست و شاید بعد در یه فرصت دیگه بهش بپردازیم.
البته من فکر میکنم در تعریف شغل به این گونه شغل‌ها باید بگیم شغل کاذب دیگه، چون که جزء شغل‌های واقعی جامعه محسوب نمیشه. یعنی اگر با این دید بخوایم بریم جلو که بسیاری از شغل‌هایی که مرتکب جرم میشن و خلاف انجام میدن هم باید جزء شغل‌ها محسوب بشن دیگه.
ببینید، ما در کشورمون باید کسانی که شناخت کامل‌تری دارن از نحوه ایجاد اشتغال کمک کنن به جوان‌ترهایی که میخوان شاغل بشن که یک شغلی رو انتخاب بکنن که هم برای خودشون و هم برای جامعه مفید باشه. من میخوام یه مثالی بزنم از شغلی که مردم از پدرشون، از برادرشون، از دوستشون یاد میگیرن و با اینکه شغل سالمی هست ولی بازم مفید نیست. شما ببینید در تهران چه تعداد فروشگاه گوشی موبایل دارین؟ در کدوم شهر کشور پیشرفته به نسبت جمعیت این تعداد ما فروشگاه موبایل داریم؟ اگه 9 دهم این فروشگاه ها رو ما تغییر بدیم، اصلا اینا بشن خیاطی. یعنی به جای این که دلال گوشی موبایل باشن، 9 دهمشون، همشون که نه دیگه، به هر حال باید اون خرید و فروش گوشی موبایل هم انجام بشه.
90%.
اگر اینها یک چرخ خیاطی جلوی هر کدوم از اینایی باشه که الان فقط گوشی از همکارشون میفروشن، میخرن و به مشتری میفروشن، ما دست آخر میرسیم به یک کاری که ارزش افزوده واقعی داره. یعنی ما در پایان یا نیاز داریم که لباس کمتری وارد بکنیم چون داره کار واقعی انجام میشه، یا حتی میتونیم صادر کنیم. تو خیلی از کشورها به همین ترتیب شروع شده و این اصلا خیلی کار سختی نیست. یعنی ممکنه خود اون شخص میبینه که پدرش یا برادرش یا دوستش موبایل فروشی داره، میگه خب بهترین کار ممکن اینه، ولی جامعه که به این تعداد مغازه‌ای که موبایل فروشی تو تهران هست که نیاز ندارن. من سعی کردم به رقمی برسم که چه تعداد موبایل فروشی در تهران هست. اولا اعداد تقریبی خیلی اعداد بالایی بودن، ثانیا عدد دقیق نبود و من بازگو نمیتونم بکنم. بنابراین ما نه تنها شغلی که ناسالم هست رو باید عوض کنیم، بلکه اینجا حتی شغلهای سالم هم یه حد کفایتی داره. یعنی واقعا نیاز نیست که این همه تعداد. حالا فقط موبایل فروشی نیست، خیلی صنفای دیگه هست که شما میری توی محله ای.
ما در حوزه نشر هم همین مشکل رو داریم، یعنی هزار تا کتاب فروشی داریم در سطح کشور، اما میبینیم حالا طبق اون آمارهایی که اعلام میشه حدود 17-18 هزار تا ناشر ثبت شده داریم و حالا اون چیزی که میگن دوستان در آمار حدود 4-5 هزار ناشر فعال.
در مورد کتاب فروشی فرق میکنه. ببینید ما تو کتاب فروشی این تعداد
کتاب فروشی رو نمیگم، آی پاک رو دارم ناشرها رو میگم
واقعا ناشر. از بله در مورد نشر کاملا درسته، یعنی شما در کشورهایی که جمعیتشون از ایران خیلی بیشتره و میزان نشر کتابشون صدها برابر ماست، تعداد ناشرها خیلی کمتری میبینید.